کلیسای خداوند عیسی مسیح تقدیم می کند. نام کتاب: سکوت به وقت سکوت. از سری آموزه های کتاب مقدس، بررسی بخشی از باب 32 کتاب خروج در خصوص شکست شدن لوح‌ها و بخشی از باب 15 کتاب اعمال رسولان در خصوص نزاع بین پولس و برنابا. نویسنده: برادر لوک رایان. ویراست: تیم ترجمه و ویراست کلیسای خداوند عیسی مسیح. گویندگان: برادر جیسون، خواهر فیبی.
به نام خدای خدایان، پادشاه پادشاهان، خدای قدیر، خدای مشیر، پدر سرمدی، سرور سلامتی، الف و یا، ابتدا و انتها، اول و آخر، او که بود و هست و می آید. به نام خداوند عیسی مسیح. در کتاب مقدس گاهن با شرح وقایعی مواجه می شوید که نمی توان برای آن توضیحی در خود کتاب مقدس یافت. این قبیل روایات همیشه دو دسته از نظرات را به عنوان تعلیم و آموزه‌ای بر خود می گیرد و مفسرین آنها نیز در دو سوی کاملا مخالف هم قرار می گیرند. اگر با دقت به هر دو نظریه گوش کنید، هر کدام دلایلی عقلانی و منطقی برای خود ارائه می کنند. اما آیا دلایل آنان درست است؟ اگر درست است، پس چرا در تضاد با هم است؟ البته در گاهی اوقات هم فقط یک نظریه ارائه می گردد. اما برای آن نیز در کتاب مقدس نمی توان توضیحی واضح یافت. حال وقتی خود کتاب مقدس دیدگاهی واضح به ما ارائه نمی دهد، تکلیف چیست؟ چگونه باید به این روایات نگاه کرد؟ کدام یک از نظرات می تواند درست باشد؟ در این متن کوتاه قصد دارم با ذکر دو نمونه از چنین وقایعی که یکی مربوط به عهد عتیق و دیگری مربوط به عهد جدید می باشد، آموزه ای از دیدگاه کتاب مقدسی را ارائه نمایم که هر ایمانداری باید در مواجه شدن با چنین نمونه هایی به آنها بنگرد تا از حدود کلام خارج نگردد.
نمونه ای از عهد عتیق.
در ابتدا نگاهی کوتاه به اتفاقی که در عهد عتیق افتاد و باعث شکست شدن دو لوح شریعت توسط موسی گردید توجه کنید.
به آیات باب 32 از کتاب خروج دقت کنید.
و چون قوم دیدند که موسی در فرود آمدن از کوه تأخیر نمود، قوم نزد هارون جمع شده وی را گفتند: برخیز و برای ما خدایان بساز که پیش روی ما بخرامند، زیرا این مرد موسی که ما را از زمین مصر بیرون آورد، نمی دانیم او را چه شده است. هارون بدیشان گفت: گوشواره های طلا را که در گوش زنان و پسران و دختران شما است بیرون کرده نزد من بیاورید. پس تمامی قوم گوشواره های زرین را که در گوش های ایشان بود بیرون کرده نزد هارون آوردند و آنها را از دست ایشان گرفته، آنها را با قلم نقش کرد و از آن گوساله ریخته شده ساخت و ایشان گفتند: ای اسرائیل، این خدایان تو می باشند که تو را از زمین مصر بیرون آوردند. و چون هارون این را بدید، مذبحی پیش آن بنا کرد و هارون ندا در داده گفت: فردا عید یهوه می باشد. و بامدادان برخاسته قربانی های سوختنی گذرانیدند و هدایای سلامتی آوردند و قوم برای خوردن و نوشیدن نشستند و به جهت لعب برپا شدند. و خداوند به موسی گفت: روانه شده به زیر برو، زیرا که این قوم که تو از زمین مصر بیرون آورده ای فاسد شده اند و به زودی از آن طریقی که به دیشان امر فرموده ام انحراف ورزیده، گوساله ریخته شده برای خیشتن ساخته اند و نزد آن سجده کرده و قربانی گذرانیده، می گویند که ای اسرائیل، این خدایان تو می باشند که تو را از زمین مصر بیرون آورده اند. و خداوند به موسی گفت: این قوم را دیده ام و اینک قوم گردنکش می باشند و اکنون مرا بگذار تا خشم بر ایشان مشتعل شده ایشان را هلاک کنم و تو را قوم عظیم خواهم ساخت. پس موسی نزد یهوه خدای خود تضرع کرده گفت: ای خداوند، چرا خشم تو بر قوم خود که با قوت عظیم و دست زوراور از زمین مصر بیرون آورده ای مشتعل شده است؟ چرا مصریان این سخن گویند که ایشان را برای بدی بیرون آورد تا ایشان را در کوه‌ها بکشد و از روی زمین تلف کند؟ پس از شدت خشم خود برگرد و از این قصد بدی قوم خیش رجوع فرما. بندگان خود ابراهیم و اسحاق و اسرائیل را به یاد آور که بر ایشان به ذات خود قسم خورده بدیشان گفتی که ذریت شما را مثل ستارگان آسمان کثیر گردانم و تمامی این زمین را که درباره آن سخن گفتم به ذریت شما بخشم تا آن را متصرف شوند تا ابدالآباد. پس خداوند از آن بدی که گفته بود که به قوم خود برساند رجوع فرمود. آنگاه موسی برگشته از کوه به زیر آمد و دو لوح شهادت به دست وی بود و لوح‌ها به هر دو طرف نوشته بود، بدین طرف و بدان طرف مرقوم بود و لوح‌ها صنعت خدا بود و نوشته خدا بود، منقوش بر لوح‌ها. و چون یوشع آواز قوم را که می‌خروشیدند شنید، به موسی گفت: در اردو صدای جنگ است. گفت: صدای خروش ظفر نیست و صدای خروش شکست نیست، بلکه آواز مغنیان را من می شنوم. و واقع شد که چون نزدیک به اردو رسید و گوساله و رقص کنندگان را دید، خشم موسی مشتعل شد و لوح‌ها را از دست خود افکنده آنها را زیر کوه شکست. موسی دو لوح شریعتی که صنعت دست خدا بود را شکست. آیا موسی کار درست را انجام داد که لوح‌ها را شکست، یا خیر گناه نمود؟ دو جواب کاملا مختلف برای این اتفاق وجود دارد و هر کدام دلایل منطقی خود را دارند. اما دیدگاه خدا در این ارتباط چیست؟ در چنین مواقعی و قبل از گذاشتن هر توضیحی بر چنین اتفاقاتی، ابتدا باید با آموزه کتاب مقدسی در چنین مواردی آشنا شوید. این آموزه حسب الهیات مدنی نیست، بلکه حسب عملکرد و تفسیر خود خدا از وقایع کتاب مقدس می باشد.
آموزه کتاب مقدس:
خدا همیشه از هر چیزی که نفرت داشته یا مکروه داشته یا از آن خوشنود بوده، به روشنی در کلام مقدس خود و کتب مقدس نگاشته شده بیان نموده. خدا مفسر خیش است، همیشه در مقابل گناه واکنش نشان داده و عقوبت رسانده و همیشه هر نیکویی که مورد نظر او بوده را تأیید و جزا داده است. ملاک برگرفتن آموزه درست از روایات کتاب مقدس از دو طریق است: یا کلام مستقیم خدا در خصوص آن موضوع، یا واکنش و برخورد مستقیم خدا بر چنین وقایعی. هر توضیح و تفسیری که خدا به آن اشاره نکرده و یا در رفتارش نشانی بر تأیید و نفی آن نمیتوان یافت، یک آموزه ضد کتاب مقدسی است. در خصوص این روایت، در هیچ کجای کتاب مقدس از اولین کتاب تا به آخرین هیچ اشاره‌ای به خطاکار بودن یا درست عمل کردن موسی از دیدگاه خداوند نشده. حتی در قبال این عمل کرده موسی، هیچ واکنشی از سوی خداوند بر ضد موسی و یا تشویق او دیده نمی شود. در صورتی که در سرتاسر کتاب مقدس پر است از روایاتی که کلام یا واکنش خدا در آن خصوص کاملا آشکار نشان داده شده است. در همین روایت در آیات بعدی خشم خدا که بر قوم افروخته شده بود را می‌بینید که چگونه فرمان بر هلاکت می‌دهد، اما هیچ واکنشی مبنی بر شکسته شدن دو لوح شریعت توسط موسی نشان نمی‌دهد.
به آیه دقت کنید.
آنگاه موسی به دروازه اردو ایستاده گفت: هر که به طرف خداوند باشد نزد من آید. پس جمیع بنی لاوی نزد وی جمع شدند. او بدیشان گفت: یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید: هر کس شمشیر خود را بر ران خود بگذارد و از دروازه تا دروازه اردو آمد و رفت کند و هر کس برادر خود و دوست خیش و همسایه خود را بکشد. و بنی لاوی موافق سخن موسی کردند و در آن روز قریب 3000 نفر از قوم افتادند. و موسی گفت: امروز خیشتن را برای خداوند تخصیص نمایید، حتی هر کس به پسر خود و به برادر خیش، تا امروز شما را برکت دهد. نظیر چنین واکنش هایی را بسیار در کتاب مقدس می‌بینید، مانند اتفاقی که برای قوره و اهل خانه و همراهان او افتاد. برای مطالعه این قسمت به کتاب اعداد باب 16 مراجعه کنید. در سرتاسر کتاب مقدس پر است از نمونه هایی که خداوند نسبت به وقایع واکنش نشان داده و یا پر است از مکروهات و مواردی که خدا اعلام نموده از آنها نفرت دارد. و نیز موارد بسیاری که خداوند در خوشنودی خود برای عاملین آنها خوشابهال فرستاده. این موارد آنقدر زیاد هست که در این نوشتار نمی گنجد، اما در کتاب الوهیت به مواردی که خدا از آنها نفرت یا مکروه دارد مفصل پرداخته شده است. خدا حتی در بیان احساسش نیز در کتب مقدس دریغ نکرده و معیارها و ملاک خود را حتی برای انتخاباتش مشخص کرده است. به عنوان نمونه، به طریق انتخاب سربازانی که میبایست با جدعون به مقابله مدیان میرفتند دقت کنید که سربازان را چگونه برای این امر مهم مردود میکرد.
به آیه دقت کنید.
و خداوند به جدعون گفت: باز هم قوم زیاده اند، ایشان را نزد آب بیاور تا ایشان را آنجا برای تو بیازمایم، و هر که را به تو گویم این با تو برود، او همراه تو خواهد رفت، و هر که را به تو گویم این با تو نرود، او نخواهد رفت. و چون قوم را نزد آب آورده بود، خداوند به جدعون گفت: هر که آب را به زبان خود بنوشد چنان که سگ می نوشد، او را تنها بگذار، و همچنین هر که بر زانوی خود خم شده بنوشد. و عدد آنانی که دست به دهان آورده نوشیدند 300 نفر بود و جمیع بقیه قوم بر زانوی خود خم شده آب نوشیدند. و خداوند به جدعون گفت: به این 300 نفر که به کف نوشیدند شما را نجات می دهم و مدیان را به دست تو تسلیم خواهم نمود. پس سایر قوم هر کس به جای خود بروند. شکستن دو لوح شریعت که خدا با انگشتان خود بر آن نوشته بود در ظاهر بسیار زشت، ناپسند و گناه جلوه می کند، اما حقیقت این است که خود خدا نسبت به آن تا به این عصر هم سکوت کرده و هم این که هیچ واکنشی نشان نداده. حتی هیچ یک از نویسندگان کتاب مقدس نیز اشاره‌ای به درستی یا غلط بودن آن نکرده اند. حال وقتی خدا و تمام غلامان امین او در مقابل چنین موضوعی سکوت کرده اند، این کدام روح است که بر آن تفسیر می گذارد؟ به یاد داشته باشید، هیچ کس و تحت هیچ شرایطی و حسب هیچ ادله و برهان به ظاهر منطقی و عقلانی حق و اجازه آن را ندارد در خصوص موضوعی که به خدا مربوط می شود و او به آن هیچ اشاره یا واکنشی نشان نداده، کوچکترین نظری در تأیید یا رد آن ارائه دهد. زیرا هر نظری در این موارد از روحی ضد مسیح ساطع می گردد. اما چرا خدا در این خصوص سکوت کرد و واکنشی نشان نداده را می گذارم تا ابتدا به روایتی دیگر در عهد جدید نگاهی بیندازیم و آنگاه آموزه دیگر از طرق خداوند را بیان می کنم که ملاک رفتار خداوند در این مواقع است.
نمونه ای از عهد جدید. به کتاب اعمال رسولان باب 15 توجه کنید.
و بعد از ایام چند پولس به برنابا گفت برگردیم و برادران را در هر شهری که در آنها به کلام خداوند اعلام نمودیم دیدن کنیم که چگونه می باشند. اما برنابا چنان مصلحت دید که یوحنای ملقب به مرقس را همراه نیز بردارد. لیکن پولس چنین صلاح دانست که شخصی را که از پمفیلیه از ایشان جدا شده بود و با ایشان در کار همراهی نکرده بود با خود نبرد. پس نزاعی سخت شد تا به حدی که از یکدیگر جدا شده برنابا مرقس را برداشته به قبرس از راه دریا رفت. اما پولس سیلاس را اختیار کرد و از برادران به فیض خداوند سپرده شده رو به سفر نهاد و از سوریه به قیلیقیه عبور کرده کلیساها را استوار می نمود. تا کنون هر کسی را که دیدم بر این نظر بود که کار پولس درست بوده و برای این تعلیم خود غالباً 3 دلیل می آورند که 1. پولس رسول و ظرف برگزیده خدا بود. 2. در ادامه کتاب به دنبال پولس می رود و نه برنابا. و 3. پولس رسالات بسیاری نوشته که جزو کتاب مقدس است. وای که چقدر این ادله ها پوچ و جاهلانه هستند. به تک تک این دلایل پوچ می پردازیم. مورد اول، فقط پولس رسول و ظرف برگزیده خدا نبود، بلکه برنابا نیز رسول و ظرف برگزیده خداوند بود. به کتاب اعمال رسولان باب 13 توجه کنید.
به آیه دقت کنید.
و در کلیسایی که در انتاکیه بود انبیا و معلم چند بودند، برنابا و شمعون ملقب به نیجر و لوکیوس قیروانی و مناهم برادر رضائی، هیرودیس تیترارخ و سولوس. چون ایشان در عبادت خدا و روزه مشغول می بودند، روح القدس گفت برنابا و سولوس را برای من جدا سازید از بهر آن عمل که ایشان را برای آن خوانده ام. آنگاه روزه گرفته و دعا کرده و دست ها بر ایشان گذارده روانه نمودند. در اینجا روح القدس است که شهادت می دهد هر دو از پیش برگزیده شده خداوند بودند برای امر رسالت و خدمت. اساساً تمام رسولان خداوند عیسی مسیح از ابتدا تا به عصر حاضر همه و بلا استثناء ظروف برگزیده خدا و وکلای اسرار خداوند هستند. تمام. مورد دوم، میگویند کلام از عقب پولس رفت. در ابتدا این سخن کاملا اشتباه است. کلام از عقب پولس نرفت. نویسنده ی کتاب اعمال رسولان یعنی لوقا از عقب پولس رفت. این دو خیلی با هم فرق دارد. لوقا در ابتدای کتاب خود از عقب پتروس آمد و از باب 7 به گناهان پولس اشاره می کند و در باب 9 به ایمان آوردن پولس اشاره می کند و دوباره از عقب پتروس حرکت می کند و چند جا اشاراتی به برنابا و پولسی که در معیت برنابا به عنوان همراه بوده اشاره دارد و از باب 13 است که از عقب برنابا و پولس حرکت می کند برنابا پیشتر از پولس در زمره رسولان بوده و خدمت می کرده. لوقا از باب 15 به بعد مجذوب پولس می گردد و مسیر خود را از عقب پولس عوض می کند. حال چرا کتاب؟ کتاب نه، کلام خدا از عقب پولس رفت؟ چون نویسنده کتاب از عقب پولس رفت. اگر بخواهید با چنین دلایل پوچی به این مسئله نگاه کنید، پس بیشترین رسولان خداوند عیسی مسیح، خصوصاً اندریاس، برتولما، توما، یعقوب ابن حلفی، لبی ملقب به تدی، شمعون قانوی که جزو پدران کلیسا هستند را نیز باید رد شده حساب کرد، چون هیچ یک از کتب و رسالاتی که بعدها نوشته شده مطلقاً به این رسولان خداوند اشاره ای نکردند. مورد سوم، پولس از آن جهت توانست رسالاتی به یادگار بگذارد چون مدت زیادی را در زندان سپری کرد و برای کلیساهای مختلف نامه فرستاد، ولی سایر رسولان این مجال را نیافتند و کشته شدند و شاید هم اراده خداوند بوده تا از او رسالاتی بر جای بماند. این به هیچ وجه سایر رسولان را کوچکتر یا مردود نمی گرداند. ابراهیم هم که دوست خدا و جایگاه ویژه‌ای در نزد خدا داشت، هیچ اثری از خود بر جای نگذاشت و حتی بزرگتر از او، یعنی خنوخ که هفتمین نسل از آدم بود، و به جرأت می توان گفت که او کاملترین بلکه تنها انسان کامل روی زمین بوده که با خدا همگام بود، تا به حدی که بدون چشیدن مرگ به آسمان خدا بالا برده شد هم هیچ نوشته ای از او بر جایی نمانده. حال خداوند در خصوص اتفاق بین پولس و برنابا هیچ کدام را محکوم یا تأیید نکرد و نسبت به هیچ کدام واکنشی نشان نداد، دقیقاً مانند موسی. پس هیچ کس حق و اجازه آن را ندارد که به این غلامان در خدمت خداوند خورده وارد کند و آنان را قضاوت و تفسیر نماید. در اینجا نیز همان عمل کرده ضد مسیح صدق خواهد کرد. پس نگاه درست چیست؟ تعلیم درستی که میتوان از این موارد گرفت چیست؟ آیا این قبیل اتفاقات میخواهد چیزی به ما بیاموزد؟ چرا در چنین مواردی خداوند هیچ واکنشی نشان نمیدهد؟ در این مواقع آموزه‌ای برای کلیسا وجود دارد. در کتاب الوهیت به طور دقیق به این آموزه پرداخته شده، اما در این نوشتار مجدداً اشاره‌ای کوتاه به آن می‌کنیم. پولس رسول می‌گوید:
به آیه دقت کنید.
هر کس ما را چون خدام مسیح و وکلای اسرار خدا بشمارد. پولس رسول خداوند عیسی مسیح بود. همچنین برنابا نیز رسول خداوند عیسی مسیح بود. در عهد عتیق نیز موسی رسول خداوند بود. او رسول عهد عتیق بود. رسولان وکلای اسرار خداوند هستند، یعنی به اسراری آگاهی دارند که نه هیچ کس می داند و نه در کتب نوشته شده، اسراری که فقط در حیطه دانایی خداوند است و او به گوش رسولانش بازگو می کند. چرا؟ چون رسولانش در حقیقت وکلای خداوند بر روی زمین هستند. یک متهم یا مجرم و یا یک موکل بیگناه به تنها کسی که اعتماد می کند و همه رازهایش را به او می گوید تنها وکیلش است، چون او در هر شرایط حقوقی که باشد وکیل او همیشه مدافع و زبان او خواهد بود. حال وقتی کسی وکیلی برای امری میگیرد، تمام اختیارات را به دست او می سپارد. به او اختیار تام می دهد تا به هر طریقی که می تواند اراده و دادرسی او را به پیش ببرد. از هر طریقی که شده فقط اراده او را به انجام برساند. و خود موکل در امور وکیل خود فقط سکوت می کند و برای او نتیجه امر مهم است. رسولان وکلای اسرار خداوند هستند. در امور بین الملل و اختلافات بین دو دولت و یا حتی در نشست‌های اقتصادی نیز وزرای خارجه و یا سفیرانی از سوی کشورهای مختلف پای میز مذاکره می نشینند. اینان پادشاهان صاحب اختیار حکومت‌ها یا رؤسای جمهوری که سیاست‌ها را تعیین می کنند نیستند، بلکه نمایندگان تام الاختیار و فرستادگان یا به عبارتی رسولان کشورهای خود هستند که برای به انجام رساندن مأموریت خود اختیار تام دارند. مهم نیست با چه سیاست و ادبیات و عملکردی کار را به پیش ببرند. مهم نیست باج بدهند یا تطمیع کنند یا تهدید نمایند. فقط باید مقصود نهایی دولت خیش را به انجام برسانند. رسولان خداوند در بدنه کلیسا و قوم خدا نیز دارای چنین حکم و اختیاراتی هستند. برای همین خداوند عیسی مسیح وقتی که شاگردانش را برای مأموریتی می‌فرستاد، به آنان قدرت و اختیار می‌بخشید و تعیین موضوع می‌کرد. ولی شاگردانش مختار بودند چگونه سخن بگویند و چه کار کنند. پولس رسول نیز با چنین دیدگاهی جایگاه رسولان را اول از همه در کلیسا اعلام می کند و می فرماید
به آیه دقت کنید
و خدا قرار داد بعضی را در کلیسا، اول رسولان، دوم انبیا، سوم معلمان، بعد قوات، پس نعمتهای شفا دادن و اعانات و تدابیر و اقسام زبانها. موسی رسول عهد بود و دارای اختیارات تام نسبت به قوم اسرائیل. به آیات 7 تا 14 کتاب خروج باب 32 برگردید و خوب دقت کنید. به سخنان خداوند و موسی دقت کنید. خدا به عنوان موکل وکیل خود موسی را برای منظوری خاص به نزد قوم برمیگرداند و اعلام میکند که قصد تنبیه و هلاکت شدید قوم را دارد. و حال موسی به عنوان وکیل با خدا صحبت میکند، او را آرام میکند و امور را به دست میگیرد. اما چه کار میکند؟ او با طریقی که می داند اراده و مسرت خدا مبنی بر تنبیه قوم را به انجام می رساند. حال او در طریقی که به پیش می گیرد دو لوح شریعت را که مرقوم به دستان خدا بوده می شکند. مأموریت او تنبیه قوم در آن لحظه بود. موسی آن قوم منحرف و خطاکار را شایسته داشتن شریعت خدا که در عهد عتیق برای عاملین آن راه نجات و حیات بود نمی بیند. پس با خشمی که از خدا در وجود او نیز بوده احکام شریعت را می شکند. او کلام خدا را وارد قومی که به سمت خدایان دروغین و بت‌پرستی رفته بودند و رجاسات را در قوم خدا به انجام رساندند نمی کند و آنان را بر پایین کوه مقدس و پیش از رسیدن احکام به قوم می شکند. آیا می دانید اگر آن دو لوح شریعت وارد قوم می شد، یعنی شریعت به قوم می رسید، همه آنان حسب همان احکام شریعت محکوم به هلاکت ابدی بودند؟ شاید شکستن لوح‌های شریعت در نزد خدا ناپسند بوده باشد، اما در نظر داشته باشید خداوند پیش از آن از هلاکت کامل قوم منصرف شده بود و اگر آن دو لوح به قوم می رسید، همان احکام مرقوم بر لوح‌ها آنان را محکوم به هلاکت همگانی می‌کرد و اثری از قوم بر جای نمی‌ماند. پس از آن خدا نسبت به کار موسی کلاً سکوت کرد و واکنشی بر او نشان نداد. هر دلیلی که در این واقعه وجود داشته باشد، اما حقیقت این است که هیچگاه در کتب مقدس هیچ ردی از خوشنودی یا ناخوشنودی و واکنشی از خدا نسبت به این کار موسی نمی بینید. او رسول عهد و وکیل خدا بود تا اراده او را به انجام برساند که این کار را کرد. چون خدا در این ارتباط سکوت کرد و واکنشی نشان نداد، هیچ کس اجازه ندارد این کار موسی را سرزنش یا تایید نماید. فقط باید از آن درس گرفت. اگر موسی اراده خدا را به انجام نمی رسانید، قطعاً سخت تنبیه می شد. به یاد بیاورید که چه چیزی باعث آن شد که موسی وارد سرزمین موعود خدا نگردد. چه چیزی او را مغضوب خدا کرد؟
به آیه دقت کنید.
و خداوند موسی را خطاب کرده گفت: عصا را بگیر و تو و برادرت هارون جماعت را جمع کرده در نظر ایشان به این صخره بگویید که آب خود را بدهد. پس آب را برای ایشان از صخره بیرون آورده جماعت و بهایم ایشان را خواهی نوشانید. پس موسی عصا را از حضور خداوند چنان که او امر فرموده بود گرفت و موسی و هارون جماعت را پیش صخره جمع کردند و به ایشان گفت: ای مفسدان بشنوید، آیا از این صخره آب برای شما بیرون آوریم؟ و موسی دست خود را بلند کرده صخره را دو مرتبه با عصای خود زد و آب بسیار بیرون آمد و جماعت و بهایم ایشان نوشیدند. و خداوند به موسی و هارون گفت: چون که مرا تصدیق ننمودید تا مرا در نظر بنی اسرائیل تقدیس نمایید، لحاظا شما این جماعت را به زمینی که به ایشان داده ام داخل نخواهید ساخت. این است آب مریبه، جایی که بنی اسرائیل با خداوند مخاصمه کردند و او خود را در میان ایشان تقدیس نمود. خدا هیچگاه از کسی که کلام او را بی حرمت می کند نمی گذرد. اگر از موسی که غلام امین در تمام خانه او بود نگذشت، از هیچ کس دیگر نیز نمی گذرد. ایزن است اختلاف بین برنابا و پولس که به مخاصمه شدید انجامید. هرگز در کتب مقدس کلام یا واکنشی مبنی بر محکوم نمودن برنابا از سوی خداوند نمی بینید. هر دو رسولان و برگزیدگان خداوند بودند و حسب اختیاراتی که داشتند فقط میبایست اراده خداوند را به انجام میرساندند. حال برنابا با دیدگاه بسیار مهربانانه و بخشنده خود و پولس با دیدگاه سختگیرانه و حکیمانه خود، رسولان میبایست تنها در جهت انجام وظیفه محوله خود به پیش بروند. در کتاب مقدس از این قبیل نمونه های چالش برانگیز باز وجود دارد. اگر رسول یا معلم کتاب مقدسی بود که راز آن را آشکار نماید، خداوند را سپاس نمایید. و اگر نبود، این را همیشه به یاد داشته باشید. در جایی که خداوند سکوت می کند و واکنشی نشان نمی دهد، هرگز جرأت نکرده و چیزی بر آن اضافه یا کم نکنید. و به عنوان تعلیمی غلط به خورد کلیسای خداوند ندهید، مانند کاری که بعدن موسی نمود. وقتی که میبایست از صخره درخواست آب مینمود، اما به آن افزود و دوبار بر صخره با عصا کوبید. فیض، برکت، سلامتی و مشارکت روح القدس با فرزندان خدای پدر با در نام خداوند عیسی مسیح، آمین. غلام خداوند عیسی مسیح، لوک رایان.